صدرا رو اونجا توضیح میدم انشالله. ایشون ملا صدرا ثابت میکنه که در هستی با استدلالاتی که میاره که در هستی بر مبنای قانون علیت علت باید همیشه اشرف از معلول باشه، بالاتر باشه، کمال بالاتری رو حائز باشه. ایشون با همین ملاک ثابت میکنه که امکان عالم ماده، حالا این اثباتش چطوره باز سر جاشا، از یه عالمی بالاتر از عالم ماده میمونه به نام عالم مثال. این غیر از مصول افلاطون. عالم مثال عالمیه که درش ماده وجود نداره ولی ابعاد موجوده. حالا این یعنی چی؟ میگن اینو باز مثالشون شبیه خواب، ماده اونجا نیست ولی ابعاد هست. عالم مثال یک رتبه از عالم ماده بالاتره، علت عالم ماده است، علت عالم ماده است. حالا بعدا سماوات سبعی که در قرآن هست با این فضا باید ترسیم بشه. بعد خود عالم مثال یک عالمی بالاتر از او هست به نام عالم عقل، که اینجا عقل فعال رو علت و علل اینها میدونه. مجموعه اینها که نظام هستی رو تشکیل میدن، مجموعه اینها خلق الله هست. یعنی خدا خودش توی یکی از عوالم نیست، خالق همه این عوالم. و این عوالم از شدیدتر شروع میشه به کسی که چیزی که شدتش کمتره تا اونجا که شدتش کمتر از همه است. پس اخص و پسترین عالم در نگاه فلسفی که در نگاه قرآن هم همینه، عالم ماده است. و جالبه کوچکترین عالم که عالم مثال شاید از لحاظ تکثر از همه بزرگتر باشه به این معنی.
خلق اوله
کدوم؟
اینا رو گفته چیه؟
این مراتب عالم از نگاه فلسفه اسلام، عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، که این عالم عقل مخلوق خداست، که این عالم عقل از یه عقل اولی شروع شده که بعداً میره سراغ همون بحث رسول، روایت پیغمبر که اول ما خلق الله یا من خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا. از عالم ماده که بریم بالاتر تجرد شروع میشه، اینجا دیگه عالم مجرداته. شدت تجرد عقل بیشتر از عالم مثاله. چون بله بله دیگه اونجا که دیگه فعلیت و تجرد
اسم و صفات بالاتر از اینه دیگه، درسته؟
اسم و صفات یه عالم بالاتر از اینه، آره، که اسمی ازش نیامد، اسم و صفات. خب این هندسه باز همش اینو ربط به الله، همش بهش میگن فیض منبسط. اونجا دیگه بحثش عرفانی میشه، کار نداریم. اینا همه یه فعل، فعل الله یکیه، بعدا اون منتشر میشه و حالا نقشه‌شو فقط خواستیم بکشیم که بعدن برخی از مطالب عرفانی و مطالب اخلاقی مترتب بر این هاست. یعنی کسی که سالکه یک خلاصه سختی هایی باید طی بکنه که از عالم ماده بگذره برسه به مثال، باید علم حصولیشو اینجا تکلیفش روشن کنه و یک سختی های خیلی بیشتری بکشه که از عالم مثال برسه به عقل، که عالم که فرشتگان تو او رتبن، و سختی های بیشتری بکشه که بره بالاتر، فنا در افعال الهی، در صفات الهی و در ذات، که بحثای الفانیش که از اهلش باید پرسه. زمان و مکان فقط مال عالم ماده است. چرا؟ چون انشاءالله خواهیم گفت، چون حرکت فقط مال عالم ماده است. الان میرسیم دیگه اونجا زمان و مکان به معنا نداره. یک بحثایی هست که یه نوع حرکتی در مجردات هست که حضرت امام در کتاب آداب و صلات میفرماد قابل اثبات هم هست، که با همین ثابت میکنه که یه عده در برزخ بعضی علوم رو یاد میگیرن درست میشن. برزخ که قطعا عالم ماده نیست. حالا اون ولی خب فعلا چیزی که الان هست زمان و مکان از عوارض عالم ماده است، که حالا من میخوام بهش برسم، من میخوام مطلبشو مطرح کنم. خب
عدم در مورد عالم تو یه بخش نبودم، عدم تو عالم ماده بیشتر مطرح
میشه. اصلا عدم هیچ جا نیست، گفتیم عدم اصلا نیست، عدم یعنی نیست، هیچ جا، هیچ جا نیست.
عدم نیست،
همین نیست،
عدم هم نیست،
عدم هم نیست،
تو هستی یعنی نیستی هستی. عدم نرستم
این همین بخش فلسفه است، العدم المطلق لا خبر عنه، مجبوریم اینو بگیم. همینم هیچ ثبوتی برای عدم درست نمی‌کنه. بله تصویر ذهنی از عدم داریم، ولی همین نیست آخه حکم سلبیه، هیچ ایجابی توش نیست که ما چیز ساخته
ماده بود.
بله عدم وجود عالم ماده اثبات عدم نمیکنه، که اثبات وجود عدم نمیکنه. فرضاً نبوده، نه عالم ماده رو ملا صدر ثابت میکنه حادث زمانی. خب
داخل زمان ها من نمیگم این وجود عدم اینا میره کلام
ها
با اون کار نداره. عدم داخل این فضای ماده،
این عدم داخل فضای ماده که به معنی عدم بصر، عدم گوش، عدم فلانی باشه، اون عدمه نیست.
اونی
یه نوع وجوده، این نوعی وجوده، بهش میگن عدم مضاف. یعنی چی؟ یعنی عدم اضافه شده به وجود. این در واقع داره اشاره‌ای به کمالات، آره این در واقع داره اشاره‌ای به کمالات وجودی میکنه. میگه کمال وجودی این 20 نیست، 10 5، نه اینکه مطلقاً حرف از عدم بزنه. اصلا عدم خودش، عدم تو شناسنامه‌اش نوشته من نیستم دیگه، اصلا سوال از این که این کجاست دیگه بی‌معنا میشه، چون تو شناسنامه‌اش من نیستم. خب بعد ما میخوام حالا یک قدم بریم جلوتر که کار از کجا شروع کنیم. یکی از مطالب دیگر رو مطرح کرده باشه. فلاسفه میگن ما توی عالم ماده و فقط عالم ماده یک امکانی داریم به نام امکان استعدادی. یعنی چی؟ یعنی در عالم ماده هر موجودی یه فعلیت داره و یه قوه داره. دانه سیب یه فعلیت دانه بودن داره، یه قوه درخت شدن داره، یه قوه میوه شدن داره. هم تا جلوتر اون نطفه و علقه، اون نطفه یه فعلیت داره که الان یه تکه گوشته در رحم مادر، مثلا علقه یا مزغه، ولی یک قوه هم درش نهفته است که میتونه بشه مزغه، میتونه بشه عظام، میتونه بشه انسان. موجوداتی که در عالم هستن دو تا، خلاصه در همین الان ماها در آن واحد یک فعلیت الانمون داریم، یک قوه مثلا دانشمند شدن، الهی شدن، بد شدن، خوب شدن، سیب کال که هنوز نرسیده، یه فعلیت سیب سبز بودن داره، یه قوه ای درش نهفته است که این قوه باعث میشه اگر مطالب دیگه کنارش فراهم بشه بتونه برسه به هدفش. لذا در عالم ماده فراهم شدن شرایط مطرحه. لذا خلق در عالم ماده زمانی تحقق پیدا میکنه که اون ماده بتونه شرایط لازم رو فراهم کنه. هیچ وقت نطفه نمیتونه فعل مجلس انسان بشه خودش بدون طی کردن مراحلی که باید انجام بشه، یا دانه نمیتونه درجا سیب بشه. این سیر، این مدل از امکانی که در موجودات عالم ماده هست رو بهش میگن امکان استعدادی. این یه مفهومی رو در فلسفه به وجود آورده، من دارم از یه نظرگاه اینجا شروع میکنم شانه که فهمش بهتر میشه، به نام مفهوم حرکت. اصلا امکان استعدادیه که مفهوم حرکت رو به وجود آورده، چون موجودات عالم ماده میتونن در آن بعد غیر از اینی که در این آن هستند باشن حرکت معنا پیدا میکنه. حرکت یعنی چی؟ حالا به قول ارسطو کمال اول لما هو بالقوه، اون کمال اولی که از این حالتی که هست در میاد میرسه به اون، یه مصداقش حرکت های زمانی و مکانی. خب توی فلسفه تا قبل از صدر المتألهین میگفتن ما تو چند تا مقوله حرکت داریم، تو مقوله عین، مقوله کم، مقوله کیف و مقوله وضع. دو تا شما میگن تو عین حرکت داریم. این چی؟ یعنی واقعا مکان اشیا حرکت متفاوت میشه، متغیر میشه، از نقطه آ میتونه در نقطه بی باشه، حرکتی در عینش اتفاق میفته. در کیف، کیف چیه؟ کیف در بخش کم، کم همون ابعادن، برای اون کم متصل ها ابعادن. یه شی رو شما مثل رشد و نمو، یه مثلثی که از همه جهت داره بزرگ میشه، یه کره‌ای که داره بزرگتر میشه و متورم‌تر میشه، یعنی در کمش در حال حرکت. کیف، حالا کیف ها مختلفن، کیف نفسانی، کیف مبصره، کیف مثل یه مثالش مثل سیبه که مثلا رنگ سردش میشه قرمز. حرکت در کیف اتفاق میفته، یعنی کیف ما از سبز میخوام اینو بگم که حرکت رو هم منحصر حرکت مکانیکی نکنیم. ما تا حالا هر چی حرکت تو ذهنمون یه شی داره از نقطه آ میرسه به بی. تو فلسفه این امر حرکت کمی هم داریم، حرکت کیفی داریم، حرکت وضعی هم داریم. وضع و کاری نداریمش. وضع شبیه همون حرکت وضعی زمین، یعنی اون نسبتی که یه شی با ابعاد اطرافش داره و اون نسبت میتونه تغییر بکنه. حرکت کدوم؟ بله 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 انتقالی میشه. خب اینها که حالا خیلی داشت در ذیل حرکات مکانیکی قابل تصویرن، فلاسفه میگفتن که ما در بیش از اینها حرکت نداریم. در سایر مقولات یه سری مقولات دیگه فعل و انفعال و زمان اینا کاری بهش میدن، متا و خصوصا در مقوله جوهر. جوهر چیه؟ جوهر همون ذات شیء، نه رنگ شیء، نه بعد شیء، یعنی همون حقیقت ذاتی سامه، یعنی همون حقیقت ذاتی شیء، یعنی همون حقیقت سامه، یعنی همون حقیقت ذاتی شیء که اون حقیقت ذاتی هسته شیء، حقیقت شیء که برای انسان مثلا حیوان ناطق، نمیدونم برای هر موجودی یک چیزیه. اینا ظهورات اون جوهرن، کم و کیف و اندازه و فلان و فلان. فلسفه میگفتن این حرکت نمیکنه، حقیقتش هیچ وقت حرکت نمیکنه. میگفتن چرا حرکت نمیکنه؟ میگفتن آخه اگه شما در لحظه A در مرتبه A هر جا و مرتبه B شیء الف بخواد حرکت بکنه، باید بشه الف به اضافه 1، موضوع شما دیگه گم میشه. چی حرکت کرد؟ اصلا موضوع متغیر شد، الف شد الف به اضافه 1، دو تا چیزن. چرا میگید حرکت اتفاق افتاده؟ حرکت جایی که شیء واحد داشته باشیم تغییر بکند وضعیتش، ولی وقتی که شیء واحد نیست و شما دارید میگید به خود ذات شیء تقویت هایی درش اتفاق میفته، این چطوری میتونه حرکت محسوب بشه؟ ملا صدر یه سوال مطرح کرد و بعدن به اینها هم یه مدل پاسخی داد که ما حداقل سوالش و پاسخی که به این مسئله میده رو اجمالا مطرح میکنیم اینجا. ملا صدر گفت که گفت سوال دارم ازتون. به این مقولات میگن عرض، به این میگن جوهر. عرض عارضیه، خلاص رنگ رخسار است، این جوهر. ایشون میگه که شما میگید عرض حرکت میکنه، حرکت در عرض داره، ولی حرکت در جوهر نداره. از آن طرف در فلسفه ثابت شده که ما اینو بحث نکردیم که عرض از مراتب جوهره، جوهر علت برای عرضه. چطور جوهری که خودش ساکنه مراتبش میتونن متحرک باشن؟ حرکت این عوارض از کجا میاد؟ این اعراض چطوری اعراض میتونن حرکت کنن در حالی که شما قائل جوهر ساکنه؟ ممکن نیست. چون میگه پس اگر میپذیرید که اینها متحرکند، باید قائل بشید که علت اینها و مرتبه بالاتر اینها یعنی جوهر هم باید متحرک باشه. اینجا شد حرکت جوهری ملا صدر که همینجا یه سوالی که از ملا صدر پرسیدن و جوابش اصلا تو این جلسه نمیشه گفت، فضاش نیست. میگیم من از ملا صدر یه ده پرسیدن که خب شما اینو گفتید خود علت جوهر عالم مثال و عقل و بالاتر، اگه بخوایم حرف شما رو قبول کنیم همین باید متحرک بشه، همین الله هم متحرک بشه، شیعی هم که متحرکی باید قوه و فعل داشته باشه. قوه و فعل هم این ترکیب، خدا از اللهیتش میفته که. ملا صدر اینجا یه جواب خیلی زیبا میده به اینا که یکی از سخت‌ترین ابواب و ابعاد در فلسفه ملا صدر است که الان کاری بهش نداره. ثابت میکنه که جوهر میتونه متحرک باشه بدون اینکه عوالم بالا متحرک باشن. حالا یه اشاره فقط به نوع ثابت کردنش من بکنم. ایشون میگه که ایشون حرفش اینه، این سیری که من نوشتم سیرش بود، حالا ایشون میگه اصلا اینطور نیست که جوهری داشته باشیم و حرکتی، اصلا حرکت عین جوهر است، حرکت عین جوهر است، عالم ماده عین حرکت است. جالب شد، عالم ماده عین حرکت است، اصلا عالم ماده عین حرکت جوهری است، ذاتش سیلانه، ذاتش حرکته، ذاتش تغییره. که بعد ایشون نشون میده که این حرکت دیگه حرکت در عرض عالم نیست. اینجا دقت کن، این حرکت دیگه حرکت در عرض عالم ماده نیست، حرکت افقی نیست، بلکه چیه؟ عمودیه. بعد با همین نشون میده همه موجودات، حداقل انسان، هر کی در اون مراتبی که از بالا اومده باید برگردن برن بالا، خوب بعد همه تو قرآن هم داره یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، خوب باش یا بعد برگردی. بعد توضیح ملا صدر از معاد این شکلی میشه، بله بله از این شکلی میشه،
با اون امکان استعدادیه، یعنی
بله 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 تا زمانی که امکان استعداد نمیرسه چیه؟
میگم یعنی این برگشتنی چه نوع برگشتنی؟ یعنی برگردم به اون
آخر. بله برگردم بالا، برگردم بالا. حالا شما سوالتون چیه؟
من منظورم اینه که این برگشتنه یعنی به چه ترتیب، به چه
کیفیتی عرض میکنم، یعنی این موجود مادی هر کدوم در اون رتبه و قابلیتی که دارن، هر کدوم گفت یه امکانه، اصل یه امکان استعدادی داره، دانه سیب یه امکانه، این میتونه 5 متر بپره، این میتونه 10 متر بپره، این بی نهایت میپره. هر کی در اون مقداری که استعدادش هست میره بالا، که حالا بهش تو جهنم بر مبنای اینه که چقدر این بالا رفتن ما اختیاریه و چقدرش رو در دنیا محقق میکنیم. اصلا سیر سلوک اینه، یعنی حرکت جوهری انسان برای عبور از عالم ماده. حرکت به چه شکله؟ حرکت جوهری انسان،
حرکت اگه به جاش تغییر بذاریم بهتر نیست؟
تغییر آخه تغییر منفصل داریم و متصل، تغییر متصل اسمش حرکت، گاهی با اون تغییر منفصل اشتباه میشه. این انسانی که داره میره بالا تو سیر حرکت جوهریش باید تا میتونه روح نفسو چی تعریف کردیم؟ گفتیم مجردون ذاتن مادیون فعلن، الان گیر عالم ماده است ولی ذاتش مجرده. این حرکت جوهری یعنی تا انسان میتونه این تجرد ذاتی رو بیشتر محقق کنه و از عوارض عالم ماده بکنه، هی بکنه، مثل سوخت جامدی که موشک بس میکنه میره بالا، تا جایی که یه قوه این هست بعد بره. و طبق آیات قرآن و تو خود فلسفه هم بحث میشه، این انسان استعداد برای بالا رفتنش نامتناهیه.
چرا بالا بره؟
اصلا حرکت قصری نداره، چون حالا در فلسفه باز ثابت میشه حرکت قصری نداره. حرکت ها رو شما شاید بپرسید که اونایی که فاسد میوه که فاسد میشه رنگش بر، همه اونها مجموعه ای از حرکات رو به بالا. حرکت قصی در عالم نداریم، دلیلم داره، دلیلش یعنی دلیل چون آقا اصلا حرکت چطور اتفاق افتاد؟ یه قوه بود یه فعل، اصلا فعلیت یعنی تجرد، یعنی بالاتر رفتن، اصلا پایین نمیتونه بیاد مگر بمونه تو قوهش، ثبت کنه تو قوهش. خیلی از انسان اینطوری میمونن، این هی بعد فعلیتو اصلا حرکت کردن، این فعلیت رو محقق کردن، بالاتر رفتن. که میگم حالا تبیین های مفصل ترش بعد در خود مطلب
تغییر حرکت ذاتشونه،
یعنی
چجوری ارتباط دارید به اینکه بره بالا؟
چی؟ مثلا یه بار دیگه
عبارت خب حرکت ذاتشه، اینو یه ارتباط دارید به
بالا رفتن؟ چرا؟ چون گفتیم این شی یه عوارض داره، یه ذات داره، عوارضش که همه تو عالم ماده ارضی هن، بعدشه، کیفیتشه، اینا. اون چیزی که میتونه بکنه اینو از عالم ماده اینه که حقیقتش بیشتر عالم مثالی بشه، بیشتر عالم عقلی بشه، بیشتر مجرد بشه. این ذاتشه که به یه جایی میرسه که این حقیقت دیگه اصلا عرض نداره، کم و کیف نداره، نور میشه، آخر انسانیت اونجاست، نور مطلق میشه، دیگه گیر هیچ کدوم از عوارض هم نیست. حالا اینجا حالا بعد من عبارت علامه طباطبایی هم در نتیجه این بحث بخونم. یک کتابی هم داره آقای مطهری جلد 12 که اصلا در مورد حرکت و زمانه، عبدالکریم سروش هم کتابی داره در این حالاسه اسم ایشون هم آورده باشیم بی نصیب هم اینجا، ذات ناآرام جهان، نهاد ناآرام جهان. خود دیگه واقعا تبیین علامه طباطبایی، علامه طباطبایی از این سه تا، از این استدلالات سه تا نتیجه میگیره که یکیشو نمیخوام الان بگیم، حرکت خلاصه حرکت در حرکت هم کاری نداریم. ثالثا علامه طباطبایی در پایان بحث اثبات بحث حرکت، ان العالم الجسمانیه به مادت هل واحده حقیقتون واحدتون سیالتون متحرکه، عالم جسمانی هر چه که عالم جسمانی یک حقیقته، واحد سیال متحرک است به جمیع جواهر ها، همه جوهر ها و اعراض ها، قافلتون واحده، یه قافله واحد است، الی غایت ثابته لحل فعلیت المحزن، به سوی غایت ثابتی که اونجا فعلیت محض است، اونجایی که دیگه باید رفت به محضر پروردگار. این جاها دوباره نقاط اتصال فلسفه ملا صدراست به بحثای عرفانی و بحثای در متن دینمون. یه نکته هم اینجا موندم بگم، حرکت جوهری با اصالت الماهیه قابل توجیه نیست. چرا؟ چون اگر با اصالت ماهیت حرکت کنیم ذات درش بسته است، مرزدار، تکون نمیخوره، حیوان ناطقه بالا پایین نمیشه. باید قائل بشیم که ذات عالم وجوده تا درش تشکیک، بالا رفتن ذات معنا پیدا بود. جالبه علامه طباطبایی در فصل مختلف بدایه شروع میکنه با نگاه بوعلی رفتن، با اینکه اول اصالت وجود ثابت کرده، با همون نگاه ماهیتی میره آخر ثابت میکنه، میگه این معنا، که حتی اگه با نگاه بوعلی هم برید این باید ثابت بشه، بدون اصالت وجود معنا نداره. تبعین حرکت جوهری فقط در صورتی که اصالت وجود رو بپذیریم، وگرنه ماهیت تشکیکی درش نیست، حرکتی به این معنا درش نیست، جز در اعراضش بشه حرکت تعریف کرد. خب اینم از بحث حرکت جوهری. این چند تا بحث حدوث قدم هست، من نمیدونم اگه واردش بشیم به یه سوالاتی برمیخوریم که احتمالاً جاش
نباشه.
یه بار دیگه چشم بله تو همون تشکیک. خب حاجا یکی پس اگه موافق باشید یه تشکیک بگیم، بعد نمیدونم حالا این هم دوباره وقتش میشه یا نمیشه، مثلا یکم رو الهیات رو نرخص صحبت کن، لحظ وجود خدا در نفی تسلسل و اینا میشه یه بحثی کرد. مقولات عشق رو یکمش رو اینجا آوردم با جوهر و عرض، بحث بیشترش خیلی به درد الان خیلی به درد نمیشد نخواه. خب
اون چیه؟ چهارمی چیه آجابا؟
چهار چیه؟ اینم میگه، اینم فقط توضیحش رو میده، علم و عالم و معلوم و توضیحش رو میده. خب ما یه بار دیگه تشکیک رو عرض میکنم. ما گفتیم چند تا بدیهی تو عالم نگاه فلسفی مون، یک کثرت بدیهی خارجی داریم، دو تفاوت مراتب علیی داریم، یه چیزی علت دیگری، سه ماهیت خارجیت ندارد و وجود اصیل است. خب پس وجود اصیله، از طرف کثرت هم قابل نفی و انکار نیست، بداهتا کثرت داریم، یعنی سفسطه پیش میاد، ثالثا مراتب داریم در عالم. خب پس ما در خارج جز وجود چیزی نداریم، این وجود ما باید بار این دوتا بدیهی دیگر رو به دوش بکشه، هم بار کثرت، هم بار مرتبه، هم بار خودش که بار وحدته، چون یه چیز فقط در خارج داریم. مجموعه این بارکشی رو این اتفاقی که میفته تبعیدش میشه تشکیل که در وجود. یعنی چی؟ یعنی ما در خارج یک حقیقت واحده یه وجودیه داریم که کثرات در او به مراتبه، هم وحدت به وجود برمیگرده، هم کثرت به وجود برمیگرده، هر دو به وجود برمیگرده. یعنی هم کثرت دلیلش وجود است، هم وحدت دلیلش وجود است. چرا؟ چون وجود در خارج قوت و ضعف داره، شدت و ضعف داره، مثالش هم به نور زدیم. این شدت و ضعف وجودی در خارج که مراتبش از پایین ترین مرتبه که قوه فعل تا بالاترین مرتبه که فعلیت محض، قوه محض تا بالاترین مرتبه که فعلیت محض، رو این رو این اسمش رو باکس نمیشه گذاشت، یه بی‌نهایت در مورد هستی، این تفسیر از هستی رو بهش میگن تشکیک وجود. یعنی در هستی، در عالمی که ما میشناسیم، تشکیک در وجود جاری است، وجود اصیل است، ولی این وجود دارای مراتب است، دارای شدت و ظرف است. این بحث تشکیک در وجود بود.
ببینید ما هم کثرت داره، هم دارای شدت و ظرف.
بله. پس ملا صدر رو هم تکلیف خارج ما رو روشن کرد، هم تبیین درستی از خارج کرد، هم مراتب خارج رو اجمالاً روشن کرد، و هم نشون داد که اگر در این عالم یه موجودی باشه که قوه و فعلی در اون نهفته هست، به اندازه قوهش میتونه به فعلیت برسونه خودشو، و این فعلیتش فعلیت در افق نیست، فعلیت در عموده، یعنی واقعا ذاتش تجرد درش متبلورتر میشه، هی میره بالاتر، هی میره بالاتر، هی میره بالاتر، که تنها موجودی در عالم که این کار رو میتونه اختیاراً انجام بده انسان. نظام موتو قبل ان تموت، انسان‌هایی هستن قیامتشون در اینجا محقق میشه. چرا؟ هستن چون تو دنیا عالم عقل و مثال رو شهود میکنه، میرسن با اونجا تو دنیا. من
بگم لو الله پس ما آره. قبل از مرگ هم میتونیم
آف دقیقا هستن چون تو گفتیم و عزیزم بخونیم لو الله قبل از مرگ هم میتونیم داشته باشیم، که اگه شد خواهش میکنم اگه همه چون قبل شب قدر هم هستیم اگه میشه، یعنی حالا هرچی ارجاع دادی اونا رو نخوندید اشکال نداره، این اول این کتاب رو با توجه بحثی که گفتیم اگه بشه بخش اول کتاب رساله لقاء الله رو در معنا و تفسیر واژه لقاء الله اگه تونستید بخش دوم و سوم هم بخونید که خیلی خوبه، این بخش اول رو بخونیم که در دنیا لقاء ممکنه، در دنیا لقاء ممکنه، بعد اونجا میشه دیگه کلا لو تعلمون علم الیقین الان لترون الجحیم، نمیگه وقتی مردید لترون الجحیم، همین الان میدیدید. یه حدیثی امروز تو نمازخونه گذاشته بود، اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، تو ابو حمزه است دیگه، تو دعای ابو حمزه به نظرم باشه فکر میکنم، یا دعای ابو حمزه یا دعای عرفه است. بله ها، پس دعای عرفه است، اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، طوری ما رو قرار بده که انگار داریم میبینیم. بعد میشه امیرالمومنین میفهمه چی؟ لم اعبد ربا لم ارى، خدایی که ندیدم عبادت نمیکنه. چیه می خدا رو میشه دید؟ نه دیگه دیدن دیگه رفتیم بالاتر از اینجا. ها؟ لا تدرک هول ابصار و هو یدرک الابصار. که با چشم قابل دیدن نیست که. ولی بعد الذين يرجون الا آیات مختلفی که ایشون در مورد لقاء الله میارن، چون روزه هستم اصلا این برابر بشه آیات نخونیم. بله از مناجات شعبانیه و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، و خلاصه آیاتی از این دست. به نظرم اگر مثلا بشه بخش اول این کتاب رو، اگه خیلی خیلی این کتاب ارزشمنده، ما استاد داشتیم این کتاب میگفت نقشه گنج، کتاب رساله لقاء الله نقشه گنج، واقعا هم همین. خود امام خمینی هم در مقدمه استاد الصلات یا آداب الصلات به سید احمد توصیه میکنه کتاب ایشون رو بخونید، کتاب های این مرد بزرگ را، مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی. آقا
علیتون
میگن بعد از ظهر هم واسه هتل میشه. بله. یعنی تجربه های شما نمیدونم چطوری، ولی مال ما واقعه.
الان نظر داره هم میشه.
آره. خالگیری مرکب. خب. ما اصلا طوری نوشتن که الهیات به معنی رخص، یعنی در مورد خدا، این بحثایی که خوندیم تا حالا دکتر به اینا میگن الهیات به معنی الاهم، یعنی احکام عمومی عالم، بحثایی که در مورد خود خداست الهیات به معنی الاخص، الهیاتی که خیلی ما یه بحث حالا حدوث قدم میشه تو الهیات به معنی الاخص مطرحش کرد. یه نکته هم در مورد علم پس داشتم اینو عرض می‌کردم، پس ملا صدر هم خارج رو روشن کرد، هم تبیینش کرد، هم حرکت اختیاری انسان اینجا نشون داد، هم بعدا در فوائلی که در علیت مطرح میکنه نشون میده که انسان از کدوم مدل فائلهای اختیاری است، چند مرتبه انسان فائل اختیاریه، و ایشون نشون میده تو بعضی مراتبش دیگه انسان میتونه کنفه کنه، یعنی انسان اگر اینا رو تو دنیا تیک کرد رفت بالاتر، همون طور که خدا میگه کن فیکون میشه، انسان هم میتونه کن فیکون، این تصرف در عالم بکنه، بهش میگن ولایت تکوینی. یعنی چی؟ یعنی ولایت در کون، در هستی، سرپرستی تو هستی داره. رضا مثلا میبینی امام تو طوفانشن بعضی هم میگن یه کارایی کرده هم رفت، یه اون طرف میرفت جبهه آی بهادینی مظاهرن، یا آیه مرحوم آقای کشمیری یا آیه مشتهدی میگفت یادت مثلا فلان جبهه بودی تیرا میومد و اینا، گفت من داشتم این برنامه‌شو می‌کرد. اینا دیگه قدرت‌هایی است که اینجا حتی کسی برای قدرت نمیخواد کار بکنه، کسی هدفش اینه به قول آقای حسن زاده نمیشه گلبازی، ولی انسان میتونه اینها رو حتی انسان از حتی انسان کافر با دانستن برخی از این قواعد میتونه تصرف محدودی در عالم داشته باشه، همونطور که مرتضی دارن واقعا هم دارن. خب بله افعال چی؟ اشکال نداره یه سری قواعدی، نه حالا این که حالا اینو من واقعا نمیدونم، این که اون اینایی که به قدرت‌های غیر توحیدی میرسن تا کجا بالا میرن نمیدونم، ولی یه سری قواعدی عالم مثال روی عالم ماده داره، همونطور که F برابر با ما یه سری قواعدی هم این بر این حاکم داره، لذا سحر واقعا انجام میشه. و تبع او شیاطین و تبع او ماتت رو شیاطین علی ملک سلیمان، آیه معروف سوره بقره. سحر هست، علم جبر هست، رمل هست، واقعا میشه اخبار و اطلاعاتی گرفت به نحو یه آدمی که علم داره ها، یعنی گرچه خدا پرست نباشه، اما اون ولایت تکوینی نه، اینا ولایت تکوینی ندارن، من اشتباه نشده باشه، یه تصرفات محدود ولایت تکوینی میشه کنترل یه دهال لده یبت شده ها، اصلا میشه دست خدا، میشه فعل الهی، خالق میشه اصلا.
من هم نه پس تفاوتش با
این
ولایتی که
عین مسئول پیامبر همینه دیگه، اونا اوجه ولایت تکوینی
صورت اختیاری هست.
بله کاملا رسیدن به اونجا کاملا، ان شاء الله یه بحثی بعد تو اسمت بکنیم، اسمت اصلا جبری نیست، کاملا اختیاریه. بقیه انسان‌ها هم به مراتبی از این میتونن برسن. شهید مطهری اینو تو کتاب ولاها و ولایت‌ها بحث مفصل و عالیش علامه طاهره در رساله الولایه که اینجا ثابت میکنیم مخصوص انبیا و ائمه هم نیست، بقیه انسان ها هم میتونن اینو داشته باشن. خب
قبل از این حرکت همون جوهره یا ذات جوهره یا هرچی اختیارش کجا میده؟
بله
اختیارش او به فیل داره در کنیشه، او سیبی هم که داره میگنده داره گریت داره این معرفه هم کمی دارن میره اون قاتل هم داره میره، اون جانی هم داره همه دارن میره،
همه دارن میره. بله انسان رفتن نباتی
اختیار کو
تو
همه دارن میره.
بله اولا گفتیم همه میرن ولی همه نمیرسن، همه به میزان بنزینی که دارن میرن، یعنی در یه حدی، شاید اصلا یه عده در همه عالم ماده متوقف باشه. خب در مورد اختیار
آدم تکوینی ها بله
بله بله
تکوینی
نیست، نه تکوینی
تشریف نیست، فهمیدیم که این کار انجام داد خطا بود گناه،
نه تکوینی
به لحاظ بود تکوینی بله. همه دارن میره،
همه دارن نه ولی ولایت تکوینی فقط یه عده‌ای میرسن. آقا ببین انسان یه حقیقت نباتی داره مثل گیاه، یه حقیقت حیوانی داره که دست و پا و بدنش، اینا حرکت‌های درشون هست بخواد یا نخواد، اما اون حقیقت انسانیش فقط به اختیار حرکت میکند مگر در قیامت. یعنی در دنیا حرکت انسانی به خاطر بنزینی به نام فطرت که فقط انسان داره، فقط اتفاق این حرکت غیر از توفیقات الهی که میده، این بالا رفتن فقط به اختیاره. حالا آمدیم و به قول شما کسی نرفت، موند اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، باید بسوزه در قیامت، یعنی بخشی از سوختن در جهنم سیر حرکتی که اینا انجام ندادن غیر از اونه که خالدی نفی ها میشه.
اونه که سوخت میشه کانان تشریح،
نه تکوینه، هیچ تشریح در کار نیست، تشریح امر و نهیه، تشریح ربط به تکوین داره. شما میگید میشه عالم جزا،
شما دارید میگید میسوزه و خطایی کرده که تو عالم تشریحیه،
خطاش تکوینی بوده دیگه، رو تکوینش اثر گذاشت. مثلا گفتم بله شما میفهمید نماز تشریحیه، بله سله تشریحیه، اما نخواندن نماز یه اثر تکوینی رو انسان میذاره، نافرمانی الهی. چی؟
اون تشریح هم یه
احسن تکوین داره، تای جوالی میفرماد که هر تشریح بین دو تا تکوین قرار، واقعا همین
اثر
فردی
که میگن هم در واقع
اثر تکوینیه. حالا یه اثر وزید دیگه داریم که مال حرومه کسی رو بخوره، اون یه چیز دیگه است، ولی اثری که روی حقیقت نفسانی انسان، اصلا روزه کتب علیکم الصیام، روزه قراره که حرکت بده مارو، وقتی که اینو یکی نمیگیره نافرمانی علنی میکنه، این نفسش رو داره هی سفت‌تر و اشد و قسوتن‌تر در مقابل خدا میکنه، این میمونه هی میمونه، باید ببرنش اینو، لذا اینه که کادخون یا باید بیا یا میبرنت.
بهتر بگیم تکوینی حرکت اون روحه داره میره بالا،
بله
با طریق تشریعی میاد کمکش میکنه یا
تشریعی
یا اینکه میاره پایین سقوطش میده و اینو حرکت هست
بله
حاجا اون که پایین میاد اون حرکت داره
حتما داره
و اصل ماجرا حرکت هست
بله حاجا اون تشریعه تشریع راهنمای حرکت تکوینی ماست اصلا چرا ما نیاز به تشریع داریم چون مختاریم اختیار داریم
همه پایین بالا نمیرن دیگه
چی؟ بله حاجا این در کل سیستم هستیه انسان‌های مؤمن در دنیا کارشون رو تکمیل میکنن یا نیمه تکمیل اونایی که تکمیل نکردن باید آخر برسن ولی نه در دنیا تبعین گفتم تبعین این حالا هم در این بحثا مطرح میشه یه نکته هم عرض بکنم حالا اگر ما جایی از بحثای فلسفی برای اگر جایی واقعا دیدیم با نص یا صریح مبنای اسلامی نخوند فلسفه که معصوم مطلق که نیست که اونجا میشه چون اینجا ادامهش میرسیم به بحث مواد جسمانی و روحانی که دعوای بزرگی که درش ملا صدر تکفیر میشه اینجاست بیچاره حتی اینا میگن حرف نزنه نمیخوام میخوام بگم اگر جای اون مدل رسیدیم اونم یه بحثی که قابل طرحه اما این تبیین عقلانی از عالم که شما میفهمید اختیار بعدن تو باب میگم ما فقط ابعاد بخشی از ابعاد کار روشن کردیم تو باب علت و معلول باید مؤلفه هایی که در هر کدوم از این موجودات دخیلن مطرح بشه در انسان یه مؤلفه هست به نام اختیار که قوی هم هست نسبتش و میزان کششی که اون میتونه به وجود بیاره باید معلوم شد ظاهر اینه و فلسفه این در میاد و آیات روایت هم ظاهرا از بزرگان اینطوری استفاده میکنن که در دنیا انسان باید کاری انجام لذا باید روزه بگیره چرا؟ تا ارتباطات زیاد از حد محکم شده مادیش کم بشه لذا بزرگان میگن موقع افطار و سحری تلافی خلاصه ماهای قبل انجام ندید واقعا چون اثری که میخواد به اون مقدار انجام نمیشه یا مثلا شب قدر خودش یه دوپینگ توی قضیه یعنی یه تسریع خیلی زیاد در حرکت مثلا آیه میزا جواد میفرماد بعضی ها در خواب به این مقام میرسن و نشانش هم معرفت نفس انسان حقیقت تعلقی و ربطی خودش رو به خدا کم کم میتونه ببینه. حالا اینا ان شاءالله که خب ما اینا مطرح کردیم. یه بحث دیگه در علم عالم و معلوم هست. ما فهم نشسته فهم میگم که چی میگن. در نگاه فلسفه اسلامی علم و عالم و معلوم وجودن با هم متحدن. علم و عالم و معلوم سه تا چیز جدا نیستن. وجودن متحدن. تا زمانی که عالم و معلوم با هم متحد نشن علم ممکن نیست. یه ارجاع هم میدم یه کتاب در آقای حسن‌زاده آملی به همین نام جالبه هم توش اثبات اصالت وجوده هم حرکت همه اینا رو ثابت کرده تا 60 درصد مثلا اسمش اینه اتحاد عاقل به معقول آقای حسن‌زاده آملی 500-600 صفحه است اتحاد عاقل میگم 500-600 صفحه انگار 50 صفحه یه 500-600 صفحه یه فلسفی داستان نیست اتحاد عاقل به معقول هم اینو میگن علم عالم و معلوم هم عقل و عاقل و معقول اینو اجازه بدید ما اصلا بحثشو نکنیم چون خیلی الان دوباره یه گستره ایده یه نگاه یه بحث دیگه که ملا صدرا داره در نه ملا صدرا دیگه همه فلسفه دارن و متکفلش هستن بحث در الهیات به معنی الاخص و این تقسیمه موجود به واجب و ممکن کسانی که ملحدن آتئیستن به قول اینها وجود این را منکرند وجود واجب را منکرند میگویند واجب الوجودی در عالم نیست حالا برخی هم مصداق این رو مثلا یه تکسلیلی حرفا میگن که حالا بعدم بفهمیم یکی از کارهایی که در فلسفه باید پیگیری بشه اینه که اینجا روشن بشه اثبات وجود این موجود روشن بشه اثبات وجود این موجود فلاسفه اینطوری شروع میکنن که موجوداتی که ما داریم مثلا نسل پنجاه هم آیه چگینی چون اینجا آماده است ما اسم میاریم موجود نیست اگه شرایطش انشاءالله فراهم بشه امکان داره وجود پیدا بکنه پس وجود و عدم براش ضروری نیست ممکن الوجود است فلان انسان ممکن الوجود است فلان حادثه ممکن الوجود است ف... فلان درخت که الان هست 2000 سال پیش نبود ممکن الوجود است. فلسفه یه سوال میپرسه،
درختی که الان هست
باز ممکن الوجود، حالا بعدا میگیم که چرا همیشه ممکن الوجود، که این امکانش هم به خاطر چی؟ به خاطر ماهیت. گفتیم بار قبل ماهیت نه وجود درش خوابیده نه عدم، لذا نیاز داره به وجود بخش، نیاز داره به این که شرایط فراهم بشن یا نشن، که یا موجود بشه یا معدوم. پس این موجوداتی که ما باهاشون مواجهیم اینا ممکنن یک. دو، یه بدیهی دیگه داریم، واقعا این انسان الان موجود شده، هستش، این درخت الان موجود شده، یک، پس اینا ممکنن. دو، موجوداتی بالفعل واقعا داریم، اینو تو همون بحث اولمون که اصل اثبات واقعیت رو پذیرفتیم، حالا خالی نیست. فلاسفه سوال میپرسن، میگن خب این انسان ممکن الوجود، این درخت ممکن الوجود که وصف موجودون گرفت، این شبیه و استدلال اثرات وجود ولی از یه جهت دیگه است، به این میگن حیث تعلیلی، اون حیث تقلیلی. این انسانی که وصف موجودون گرفت، این درختی که وصف موجودون گرفت، از کجا آمد وجودش؟ چند تا فرض بیشتر نداره؟ یک، بگی وجودش از عدم گرفت. اگه میگی ممکن وجوده، وجود از کجا آمد؟ یا باید بگی از عدم گرفت، یا باید بگی از خودش گرفت، یا از ممکنه دیگری گرفت، یا چی؟ یا از موجودی واجب. این از خودمون در نیاوردیم. اگه این سه تا فرض رد بشه قطعا اینه. حالا جالبه، حالا عرض خواهم کرد که چرا اگر این سه تا فرض رو رد کنیم باید به خدا برسیم. عرض میکنم، اولی، به نظر شما اولی ممکنه وجودش رو از عدم گرفته باشه؟ میشه؟ چی؟
وجود آدم که وجود نداره،
خب نداشته باشه، چه اشکال داره وجود بده؟
اگه وجود بده یعنی وجودی داره که،
اصلا میشه اجتماع نریزیم، اصلا آدم چیزی نیست که بخواد وجود بده. پس این بدیهی و البطلان. دو، آقا وجودش از خودش گرفت، چرا بیرون دنبالش میگرد؟ از خودش وجود خودش رو گرفت، این چی؟ اینم قابل رد هست؟
دوره دیگه.
چرا دوره؟
خودش از کجا گرفت؟
چون فرض ما اینه که الان نیست، یه چیزی باید موجودش بکنه، میگیم خودشمو، یعنی در این رتبه‌ای که نیست هستم هست.
بازم
یعنی چی؟ یعنی شما قائل شدی به اجتماع نریزه، به یه نوعی هم دور، یعنی هست بخواد خودش بکنه. سومی، از ممکنه دیگری گرفته باشه، از خودش اعلم نگرفت، از خودش هم نگرفت، چش خودم از این ممکنه دیگه گرفت؟ خب این تا بی نهایت ادامه پیدا کن، اشکالش چیه؟ خب چه اشکالی؟ خب تسلسل بشه، چه اشکالی؟ دیگه میکروفون گذاشتن رو زنگ میگه خب چرا؟
نه
عدم میرسه،
درست بفهم،
عدم یه واجب الوجوده،
نه درسته، میخوام ببینیم خب چرا. خب تسلسل چه اشکال تا بی نهایت ادامه داشته باشه. یه چند جمله از حضرت راسل بخونم که در همین باب زن آزد بدون پول جواب نمیده، درسته. من یه میخوام حالا یکم این ایشونم روشن تر بشه، من یه چیزی ازشون بخونم. کی توانت که شرط هستی؟ چرا نمیتونی؟ خب تا بین میخوایم ببینیم تسلسل چه اشکالی داره. خب اصلا چرا ما نیاز به چیز کامل داریم؟ اصلا بگیم ما کامل، به چیز کامل ما نیاز نداریم، چه اشکالی داره که به نظر شما یه چیز؟ اصلا همه دعوا سر همینه، شاید که به شما بیاریم مصادره مطلوب میکنیم، ما اصلا میگیم چیز کامل نداریم. خود شما هم که خدا پرستید میگید بعضی چیزا هست بعضی چیزا نیست، چه فرقی با حرف ما میکنه؟
بعضی چیزا خودت
مایه چی؟
یه جار نمیتونه ببینم
مگه الان مگه منی که آتئیستم مثلا نعوذ بالله تا روزم باطل نشده، من راسل مگه من دارم انکار میکنم که مثلا یه چیزی موجود، یه چیزی هم هست هم نیست؟ من که اجتماع نقیزی نمیگم که شما حرفت خوبه، میخوام بگم مثلا روشن‌تر
بعضی چیزا هست بعضی چیزا نیست، من قبول
می‌کنم. نه شما اینو فهمیدید که
وجود نمیتونه ناقص باشه،
وجود دیگه. خب چرا این ادعاست؟ چه اشکال داره که ناقص باشه؟ چرا نیست؟ این تعریف شما از پیش‌فرضاتون آوردید، منی که راسلم این تعریف رو نمی‌پذیرم. چیکار داره؟ همین ما میخوام همینو بگیم که اشکال نداره، یه سری از موجودات ناقص هستن، به قول شما اسمشون هر چی میخواد بذارید، اینا در عالم هستن، متسلسل هم هستن، یه یک هم ندارن. درسته، میخوام یه تیر خلاص رو بزنید. شما دارید درست میگید، تیر خلاص رو نمیخوام اشاره کنم چطور باید بزنید. من یه دو سه تا جمله از این حضرت آقا بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم نمیخواد سوره براءت و بدون بسم الله بخونید. تو کتاب چرا مسیحی نیستم که مجموع سخنان ایشون در رد وجود خدا و رد مسیحیت، میفرماد که شما البته میدانید که مذهب کاتولیک عقیده دارد که وجود خداوند با دلائل عقلی قابل اثبات است. مذهب شیعیسم هم همین اعتقاد دارد، کاتولیک ها نیست. تا حدی عقیده عجیب است. کجا خیلی جالبه اینا اصلا وقتی در مورد مطالب حرف میزنن مثل ما هست که باید میگیم شد معلومه دیگه، ما هم میگه اصلا معلومه که این نمیتونه باشه. به هر حال یکی از عقاید دینی آنها محسوب میشن، آنها باید چنین عقیده ابراز میکردن، زیرا زمانی بیدینان میگفتن که مباحثاتی شده که ممکن است دلائل خاصی علیه اثبات وجود خداوند تشویق گردد، مثل بحثای داروین و اینا. لکن از نظر دینی آنها میدانستن که خدا وجود داره. میگه اینا که اینو تراشیدن که دلیل عقلی داره برای خدا، یعنی این طرف دارن یه عده میخوان دلیل عقلی علیه خدا بیارن، این طرف هم که اینا خدا رو قبول داشتن گفتن ما هم ادعا کنیم دلیل عقلی داره. بحث ها و ارائه دلائل به حد وسیع ادامه یافت. کلیسای کاتولیک احساس کرد که باید آنها رو متوقف سازد، بنابراین چون ادعا کردن که وجود خداوند با دلائل عقلی قابل اثبات است، ترتیب چیزی را که تصور میکردن موجب اثبات میباشد دادند، همون تراشیدن دارن. البته تعداد بیشماری از این دلایل وجود دارد که به ذکر بعضی از آنها اکتفا می‌شود. حالا بعد جالب، به منظور فهم قضیه شاید ساده ترین و آسان ترین مسئله بحث در اطراف اولین دلیل باشد. بنابر عقیده هر چیزی که در این دنیا می‌بینیم علتی دارد. هر چیزی حالا ایشون می‌بینیم هم گفت علتی دارد.
یه علت
نمیتونه
خودش هم
علت باشه هم معلوم. آره، حالا میخوام همینو ببینیم به کجا میرسه. و به هر اندازه که سلسله علل سیر قهقرایی طی کند، بایستی به اولین علت برسه. هم حرف ما رو مثل که ایشون اینجاست، این لقب سر داشته، یه بزرگ بوده تو انگلستان واقعا، یه وقت مثلا داشت میمرد بله مصاحبه کردم باشه، توصیهاتون چیه برای جوان ها؟ و به هر اندازه که فلان، و بالاخره به اولین علت نام خدا داده می شود. این بحث امروزه وزنی ندارد. این سال 1900 به نظرم 40 و 50 باشه فکر میکنم، بالا نمیشه. زیرا اولا علت همان علتی که سابقا بوده نیست. میگه دیگه ما با علم اصلا اومدیم اصلا تصویر علت رو عوض شد. فلاسفه و علما بنا را بر وجود علت نهادن و علت هم جان و حیاتی که سابق داشته ندارد. این حرفش از حرف آگوست کنتیه که میگه دیگه دوران ما از دوران الهیات و فلسفه گذشته به دوران علم رسیده در همین بود. لکن صرف نظر از آن، میگه باشه اینم قبول، میتوانید ملاحظه کنید بحثی که بایستی به عنوان اولین علت و دلیل ذکر شود چیزیست که نمیتواند هیچ گونه استحکامی داشته باشد. حرف من باید بگویم وقتی که جوان بودم، خیلی جالب این بود، و با این گونه چی؟ احسن یه اشکال خیلی بزرگ به خیلی از ابعاد فلسفه غرب همین که می‌فرمایید. باید بگویم سخنرانی وقتی که جوان بودم، ای کاش همه همینطوری که شما دیدید وقتی که این متن را خونده میشد نگاه میکردم، نه اینکه راسل گفته. باید بگویم وقتی که جوان بودم و با این گونه مسائل به طور جدی در مغز خود جدال داشتم، برای مدتی طولانی بحث اولین دلیل را قبول کردم. اولین دلیل ترجمه است، ما ترجمه بهترمون علت نخستین. اما احتمالا این فرست کاز مثلا تا این که روزی در سنین 18 سالگی موقعی که شرح حال جان استوارت میل را که به قلم خود اصلا نوشته بود میخواندم، این جمله جلب نظر من بود. از اینجاش دیگه قال استوارت میل، راسل داره از اون نقل میکنه، پدرم به من آن وقت که سؤال چه کسی مرا به وجود آورده است پاسخی نداد. من ازش پرسیدم چه کسی مرا به وجود آورده، زیرا بلا فاصله و بدون درنگ این سوال را مطرح نموده بود که چه کسی خدا را به وجود آورد. راسل میگه اگه از کسی که میخواد این استدلال بیاره این سوال رو بپرسید که تمام. همانطور که اینجاست که راسل، همانطور که هنوز فکر میکنم، آن جمله بسیار ساده سفسطه را در بیان اولین علت و دلیل نشان داده است. راسل داره میگه زیرا چنانچه هر چیزی باید دلیل و علتی داشته باشد، هر چیزی علتی دارد. میگه اگه هر چیزی باید علتی داشته باشد، پس وجود خداوند هم باید علت و دلیل داشته باشد، و اگر هر چیزی بتواند بدون دلیل و علت همانطور که وجود خداوند به اثبات میرسد وجود پیدا بکند، در این بنابراین بحث مذکور فاقد اعتبار است. میگه یا باید بگی همه چیز با علته، یا قبول کنی بعضی چیزا بدون علته. اگه قبول کردی بعضی چیزا بدون علته، چرا فقط خدا بدون علت باشه؟ واقعا میتونه بدون علت باشه. خب این بحثایی که فهم بوده جواب ایشون بود اجمالا، ولی میخوام یکم جلوتر بریم که با بدیهیاتمون رد کنیم. ما دیدیم اینجا تسلسل پیش میاد، ایشون هیچ مشکلی با تسلسل نداره، یه باشه پیش بیاد پیش بیاد. ما حرفمون اینه، ما میگیم اگر این تسلسل لایقف باشه، هیچ حد یقفی نداشته باشه، آخرش یکم استدلالش گرمتر شده، اگر لایقف باشه یه سوال برامون پیش میاد.
اگر
معمولات که دنبال نداره
که
یعنی
چی؟ ما قرار در آینده اون رو تصمیم
میگیم که حتی معمولات نه آره عقب میره. ایشون میگه که نه اصلا عقب یا جلو، اصلا میگه هر تو بری بالا اصلا سلسله علل داشته باشه. اگه این تسلسله تا بی نهایت ادامه داشته باشه و هیچ یکی نداشته باشه، میگه اینطوری باشه. ما میگیم اگر این حرف رو زده بعد یک سوال ما رو جواب بده. ما گفتیم بدیهی دومون چیه؟ موجوداتی در عالم داریم. یک بدیهیه که مون چی بود؟ این موجودات وجود تو شناسنامه‌شون نیست. حالا اگر شما سلسله متسلسلی داشته باشی تا بی‌نهایت که همه شناسنامه‌شون اینطوریه، خالی شناسنامه‌شون، اون وقت شما توجیهت برای بدیهی دوم چی؟ چرا موجودات موجودن؟ متوجه عرضم شدید؟ اگر ایشون بخواد سلسله رو تا بی‌نهایت ادامه بده و شناسنامه تمام اجزا این سلسله ممکن باشه، یعنی ذاتش امکان درش نوشته شده، هیچ وقت به چیزی غیر از این نرسه، او دیگه برای احسن باید بگه که باید بگه در عالم هیچ چیزی موجود چرا؟ چی؟ نیست. چرا؟ چون شناسنامه همه اینا چی بود؟ امکان بود. امکانم که تو ذات خودش وجودی نبود، تو ذات خودش پذیرفتی وجودی نبود. باید این فرد بپذیره که در عالم هیچ خبری از موجودات نیست، در حالی که نمیپذیره، نه میتونه بپذیره و نه میپذیره. پس ما اگر بخوایم سلسله رو تا بی نهایت ادامه بدیم به فرض خلف میرسیم. فرض اول فرض نبود، اثبات شده بود. اول ما در استدلال بود که موجوداتی داریم، با تسلسل به این نتیجه میرسیم که هیچ موجودی نداریم. وقتی این غلط باشه فرضش هم غلط. پس اینو دوباره میگم اگر نشد، پس این وجود درخت نه از عدم گرفته شده که نمیشد، نه از خودش گرفته شده که نمیشد، و نه از ممکن دیگری گرفته شده. ایشون حرف خیلی خوبی زد. اگه کسی بگه ناقص، ناقص یعنی چی؟ یعنی کامل نیست. اصلا شما نمیتونی ناقص رو بگی بدون فرض کامل، نمیتونی رابطه بگی بدون فرض مستقل، نمیتونی متسلسل بکنی سلسله ای از اونایی که شناسنامه شون امکانه و صفرن، یعنی فوت کنی چی تو جرمه میاد خالی، امکانه نیم دیگه. نمیتونی سلسله متسلسلی از اینها داشته باشی و بدیهی دوم خودو توجیه کنی. پس آی راسل اگر بخواهی به این قائل شوی، اینو خواهی گفت. یه مقالطه که تو حرفشم کرد بگیم، ایشون گفت اگر بگویید هر چیزی علتی دارد، ما که اینو گفتیم، ما چی گفتیم؟
معلومه
اونم درسته، ولی یه چیز دیگه گفتیم.
علت العلل
و نه یه چیز دیگه گفتیم به جای معلوم، چیز دیگه گفتیم، گفتیم هر
ممکنی
علت میخواهد، هر ممکنی موجد میخواهد. ما نگفتیم هر چیزی که شما بعدا بگید قاعدتون رو تخصیص دادید، حالا خدا رو چون دوستش دارید گذاشتید کنار. این یک. دو، تو ابطال دومش چی گفت؟ گفت اگر بگویید بعضی چیزها علت ندارند، آنگاه میتونه خیلی چیزهای دیگه هم باشه. ما نمیگیم بعضی چیزها، ما میگیم فقط آن چیزی که وجودش در شناسنامه اش است، وجودش مال خودش است، فقط اینه که علت نمیخواد. چرا علت نمیخواد؟ چون معنا نداره علت خواسته میشه. ما کی نیاز به علت داشتیم؟ وقتی دستمون جلوی یه چیزی که وجود نفس ما بده دراز بود. وقتی که دستی دراز نیست، وجودو دارم، دیگه نیازی به علت نیست. پس ما هر دو وجهی که ایشون برای رد برهان علیت یا برهان امکان وجود آورده بود رد کردیم. حتی اگر حرف آخرش هم رد نمی کردیم، اونو تو مخمصه انداختیم. این یه دست برتر به ما میده که اگر ایشون بخواد فرض سوم رو بپذیره، نمیتونه موجودات عالم رو توجیه کنه و فلسفهش ناقص میشه، بعد قاعده به سفسطه مطلق بشه که اصلا اینطوری نمیتونه باشه و نه هست. نمیتونه باشه چرا؟ چون ما تو بدیهیمون رد میکنیم حرفشو. یعنی همون سیر من یه بار دیگه اینجا جالبه، سیر منطقیمون رو بیایم اینا رو بعد برگردیم بو اول، هر دوی اینا البته بدیهی بود، بعد برگردیم. اگه اینجا بخواد رد کنه، اینجا بوچشو میگیریم، در حالی که خودش این اصلا قبول داره، میگه موجوداتی هست، ولی میگه موجودات من متسلسل الی غیر نهایی بدون علت نخسته. به این برهان در فلسفه اسلامی میگن برهان امکان وجود. یه تقریر بهتری اجمالا هم دارد که نیاز به برهان خود نداشته باشد، حالا اون سر جاش. تقریبا اکثر براهین اثبات وجود خدا را جوادی آنبالی در کتاب تبیین براهین اثبات خدا همشو جمع کرده. تقریبا هر چی که هست خاطر دوباره متاسفانه کتاب سختیه. آی مطهری در کتاب توحید ایشون آسان‌تر، خیلی آسان‌ترش می‌نویسه. بعد بچه این کتاب الگرایی شد، میشه بر من
بله
میشه برخشش بیاریش برش کن من تو موبایلم هست بشه پیدا کن تو موبایل. نه بچه این میخوام باشی آخه این داشت من تو لپتاپ هست. آی مطهری هم همین حرف شبیه همین حرف راسل رو و شبهه‌ای که هگل در علت نخستین داشت در کتاب علل گرایش و مادیگری میخوام آدرسش هم بدم که
نیستش.
نه دارم تو موبایل هست دیگه. علل گرایش به مادیگری که به نظر من جز 5 تا کتاب ممتاز آقای مطهری به خاطر خیلی موارد خیلی خوبی که در این کتاب هست. مثلا اگه 5 تا کتاب بخوایم معرفی بکنیم، حتما یکیش اینه از آقای مطهری. بله که بحث هگل رو میاره صفحه 78-79 اینها، چون خیلی زیبا بحث هم راسل رو میاره، بعد آقای مطهری راسل بدش میاد، هگل رو که نقل میکنه میگه باید ببینیم این مرد بزرگ چه میگوید، ولی میگه این راسل خیلی با هگل خیلی آقای مطهری محترمانه حرف میزنه، یا باید ببینیم درد این مرد چه بود از چه این مایه ها، ولی به راسل که میرسه میکوبه ها، یعنی با یه بغضی اصلا البته منطقی، ولی با یه بغضی نسبت به ایشون مسئله رو مطرح میکنه. آقای مطهری به خاطر مقدمه این کتاب کشتن. آقای مطهری به خاطر مقدمه‌ای که روی این کتاب نوشته بود متاسفانه مثلا محروم کردن همه رو از وجود ایشون. بعد من هم حرف راسل هم اینجا پیدا کنم که حالا پیدا نمیشه دیگه اسمش نیست. نه دیگه تمامش میکنم چون دیگه من خودم نمیتونم حرف بزنم. حاجا میخواید یه جنبندی بکنم تا اینجا رو که دیگه پایان بس میشه. من اولا اگر کسی از بزرگواران مطلب بنویسه، یعنی آن چیزی که بحث مباحثه داشتیم بنویسه، ما حاضریم. حالا درسته دیگه تهران اینجا نیستیم، حاضریم وقت بذاریم این بحث به طور تفصیلی تو فلسفه ادامه پیدا بکنه اگه وقت فضاش برام. شما
شنبه ها رو ما پایه
ایم امارو لطفا اجتماع لغیزیم به وجود
شما میگه حاضری ما کارشش
نه حالا حاضری بعد به طرفه شما هر دو طرفشو با یه طرف
حاضری که خوشی نگفتن اگر جمعی باشه
فقط بنویسن و پای حاضرم قیودشو که نگفت. حالا شما دست رو فرمایید که حاجا من یک
خانم رحمانی هم که خوشور نمیداری دست خوشون دارم
این که انشالله حالا چطور باید من یه جنبندی بکنم که دیگه تو پنج دقیقه انشالله فلسفه اسلامی پس خواست در مورد واقعیت عالم حرف بزنه، صحبت بکنه. دغدغش واقعیت سنجی و واقعیت یابی بود، مسیر و روشش عقلانی و منطقی بود و امتیازی که فلسفه صدرا داشت این بود که یه تبیین خیلی زیبا و درست مطابق با واقع که مطهری تو کتاب اول کتاب انسان ایمان به این میباله، مطابق با واقع به دست ما داد که ما بتونیم عالم رو این مدلی فهم کنیم. قطعا اگر کسی با فلسفه ملا صدرا حتی با یکی دو ساعت ساخته نمیشه ذهنش رو بسازه اینطور زندگی بکنه انسان متفاوتی، یعنی شکی اصلا در این نیست. اگه بتونه عالم مزاحیا للعالم العینی که گفتیم بشه، گفتیم فلسفه آمده احکامی در مورد کلان هستی داده و کلان هستی تقسیم کرده، همه صحبت کرده، حقیقت هستی رو نشون داده که وجود است، او وجود رو تبیین کرده، در تبیین او وجود از حرکات اشیا در متن این وجود سخن گفته، بعدم در مورد علت و معلول در متن این وجود سخن گفته، از ذهن خارج سخن گفته، و بدون کلام و بدون او بحثایی که در کلام قدیم واقعا ضعفایی در اثبات وجود خدا داشت، تازه این برهان که ما الان صحبت کردیم این برهان ضعیفی بود، نه که غلط بودا، برهان از این مهمتر، برهان اصالت وجود ملا صدراست، از این محکمتر برهان صدیقینه که اصلا دیگه نیازی به همه دنگ و فنگ فعلا نداره، ولی خیلی فهمش سخته. و هم هرم هستی رو در نسبت با خدا نشون داد. ملا صدر یک کار مهمی که میکنه اینه که در فلسفهش نشون میده خدای ما خدای ساعت ساز نیست. یه نگاهی هست در غرب، نگاه دئیسم، یه تئیسم دارن یه دئیسم، اینا به این مدل قائلن، خدای ساعت ساز، خدا عالمو ساخته یا عالم خودش کار میکنه، کوک شده کار میکنه. نه، یه بحثی داره در فلسفه، فقط عنوانش رو دیگه علامه طباطبایی شاید الان ان شاءالله به این جمع ما نظر بکنیم و استفاده کرد کتابش میکنیم. یه بحثی داره در فلسفه ایشون، میفرماد که موجوداتی که به علت نیاز دارن، امکان الممکن محتاج الى علته بقاء كما انه محتاج الیه حدوثا، همونطور که در به وجود آمدنش نیاز به علت داشت، در ادامه بقایش هم باز. چرا؟ چون تو شناسنامه خودش خبری از وجود نیست، در تمام لحظات باید افاضه وجود بشه باشه. لذا خدای ما خدای ساعت ساز است، خدایی که در تمام عالم واقعا حی و قیومه، در تمام مراتب هستی. ما اگر آشنا بشیم با منظومه این فکر و منظومه فکرهای مطهری و بقول های جواد عمری، ذهنمون سوپرمارکت نشه، هم از اینجا هم از اونجا همه چی توشه، واقعا هیچ نظمی، یعنی مثلا مثل یه جای شلوغ که میگن مثلا میشه فلان چیزو بهم بدید، میگرده داره ها، میگرده هیچ وقت پیداش نمیکنه چون نظمی در کار نیست. ما سعی کردیم حالا حداقل تبیین هامون از یه نقطه صفر شروع کنیم به جای برسونیم. این نظم مهمه به نظرم، از خود متن فلسفه مهمتره، چون نظم انسان رو فیلسوف میکنه، فلسفه خواندن انسان رو فیلسوف نمیکنه، فلسفه دان میکنه، ولی نظم منطقی یا فلسفی انسان رو فیلسوف میکنه. و اگه کسی فیلسوف شد دیگه میتونه توی مسیر حرکت. ببخشید اگه طولانی و بیفایده بعضی جا هاش بود. سلامت.